أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم به این مطلب مرحوم آخوند رسید که مرحوم آخوند فرمودند که جریان براءت قبل از فحص و تعلم اثری نداره، یعنی اگر کسی مکلفی شاکی بخواد قبل از اینکه تعلم و فحص بکنه براءت جاری بکنه، این براءت اثری نداره، ارزشی نداره، و اگر چنین کاری رو کرد هم تبعه داره و هم احکامی داره که این تبعه و احکام او رو برای دوستان در جلسات قبل مطرح کردیم. فاضل تونی رحمت الله علیه دو تا شرط دیگر برای جریان براءت بیان کرده. یک شرط این که فرموده اگر بخواد براءت جاری بشه در صورتی جاری میشه که فقط براءت رفع حکم بکنه، نه اینکه اثبات حکم بکنه. این که بخواد از یک طرف رفع حکم بکنه و از طرف دیگر هم اثبات حکم بکنه، اینجا براءت جریان نداره، که مرحوم آخوند علل اطلاق کلام ایشون رو قبول نکردن. فرمودن که اگر براءت بتونه موضوع قرار بگیره برای اثبات حکمی و اون حکم متفرع بر یک موضوع ظاهری و حکم ظاهری باشه، براءت میتونه احراز بکنه. مثلا فرض بفرمایید دیه متوقف بر این باشه که قصاص رفع بشه، اما حکم دیه که بر رفع قصاصه رفع ظاهری نه رفع واقعی، چون براءت رفع واقعی نمی کنه. این شرط اول رو هم برای دوستان بیان کردیم. اما یک شرط دومی داره ایشون که اگر بخواد براءت جریان پیدا بکنه در صورتی براءت جریان پیدا میکنه که وقتی مکلف میخواد تکلیف رو از خودش رفع بکنه مواجه با ضرر به غیر نشه. به این معنا که از خودش تکلیف رو رفع بکنه به دیگری ضرر بزنه، اینجا براءت جریان پیدا نمیکنه. یعنی به این معنا که اگر دو تا قاعده، یکی قاعده براءت، یکی اصل براءت، و یکی هم قاعده لا ضرر، بخواد اینها با هم تضاهم بکنن یا تعارض بکنن، اینجا نوبت به براءت نمیرسه، براءت جریان نداره. یعنی در واقع اصطلاح علمی ایشون این هست که اگر بخواد براءت با لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام بخواد تعارض پیدا بکنه، اینجا براءت جریان نداره، اینجا نوبت به ضرر میرسه، به قاعده لا ضرر میرسه. شرط جریان براءت رو این قرار داده، شرط فاضل تونی رحمت الله علیه شرط جریان براءت رو این قرار داده که رفع تکلیف مواجهه با ضرر به غیر نشه، چون اگر ضرر به غیر بشه در این صورت این رفع تکلیف و این براءت جریان پیدا نمی کنه. مثالش هم در جلسات قبل برای دوستان گفتیم. مثلا فرض بفرمایید مادری، اگر مادری ببینه که خب حرجی نگه داشتن این فرزند در رحم خود، این حرج، این ضرر برای خودش، و بخواد رفع تکلیف بکنه، خب رفع تکلیف به چیه؟ به اینکه این بچه رو مثلا سختش بکنه. نمیدونه که آیا سخت کردن این بچه فرض، سخت کردن این بچه حرامه یا نه، بیاد براءت جاری بکنه، تکلیف رو از خودش رفع بکنه ولی به بچه ضرر وارد بکنه، اینجا جریان نداره. ایشون میفرماد جریان نداره. یا مثلا فرض کن مثالی که زدیم، اگر انسان مواجه با یک خطری بشه، خب بخواد در اون خطر تکلیف رو از خودش رفع بکنه و این خطر به دیگری وارد بشه، سیلی وارد شده و تکلیف رو از خودش رفع بکنه به واسطه براءت، اما به همسایه دیگر بخواد ضرر وارد بکنه. اینجا ایشون فرموده فاضل تونی رحمت الله علیه که اینجا براءت جریان پیدا نمی کنه. خب شرط جریان براءت رو ایشون اینجور قرار داده که در صورتی که مواجهه با ضرر به غیر نشه. توجه فرمودید. مرحوم آخوند می فرماید اینجا اصطلاح شرط به کار بردن اصلا درست نیست که بگید شرط جریان براءت این است که مواجهه با ضرر نشه. مرحوم آخوند می فرماید اگر براءت با قاعده لا ضرر که دلیل اجتهادیه، مثل قاعده ید سوق مسلمین، اگر بخواد این براءت تعارض بکنه و تنافی با قاعده لا ضرر داشته باشه، اینجا نوبت به قاعده لا ضرر میرسه، چون براءت اصل عملی است. تا زمانی که دلیل اجتهادی باشه اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه. تا اینکه شما بیاید بگید که وقتی میگی شرط داره به این معنا که اصلا براءت یعنی مقتضی داره. خوب توجه کنید من چی دارم خدمتتون عرض میکنم. وقتی میگی براءت شرطش اینه، یعنی براءت جریان داره، اما شرطش اینه که این شرط رو باید باشه تا اینکه فعلیت پیدا بکنه. مرحوم آخوند میفرماید در مواجهه با براءت اگر قاعده لا ضرر باشه و تنافی با همدیگه داشته باشن، در این صورت اون دلیل اجتهادیه. وقتی دلیل اجتهادی باشه، دلیل اجتهادی مقدم بر اصل عملی هست، مثلا نوبت به اینه میرسه. علاوه بر این مطلب رو خوب دقت بفرمایید به این نکته‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم. علاوه بر این، اون دلیل اجتهادی اگر منظورتون این هست که براءت شرطش این هست که قاعده لا ضرر جریان پیدا نکنه، چون قاعده لا ضرر دلیل اجتهادی است، خب این خصوصیت نداره. این خصوصیت نداره که ما بگیم که دلیل اجتهادی جریان پیدا نکنه تا براءت بتونه جریان پیدا بکنه. شما باید به عنوان خود قاعده لا ضرر نباید مطرح بکنید، بلکه باید دایره بحث شرط رو وسعت بدید، به این معنا که اگر ما میگیم براءت جاری بشه در جایی که اصلا دلیل اجتهادی نباشه، نه فقط قاعده لا ضرر، چون قاعده لا ضرر خودش فرد از دلیل اجتهادی است. مثلا اگر خبر واحدی بود، خب اونجا دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه، چون دلیل اجتهادیه. توجه فرمودید. یا قاعده ید بود یا سوق مسلمین بود، اونا اماره هستن، تا جایی که اماره باشه و دلیل اجتهادی باشه نوبت به براءت اصلا نمیرسه. چرا شما اومدید میگی که براءت در جایی جریان پیدا میکنه که قاعده لا ضرر نباشه؟ قاعده لا ضرر خصوصیتی نداره. اگر منظور از شرطیت شما این هست که قاعده لا ضرر دلیل اجتهادیه، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به براءت نمیرسه، خب خصوصیت نداره، چون بعد شما میگید هر دلیل اجتهادی، نه فقط قاعده لا ضرر. و بعد هم مرحوم آخوند رحمت الله علیه شروع میکنن در رابطه با قاعده لا ضرر که هم احادیثش رو بیان میکنن و هم اینکه اون چه که این احادیث دلالت میکنن که منظور از این ضرر و مراد از این لا ضرر اینها چی هست، و در صورتی که اینها تزاحم با عدل با اماره قرار بگیرن، اگه لا ضرر مثلا تزاحم با بقیه اماره قرار بگیره، با اصول عملیه قرار بگیره، لا ضرر با لا ضرر دیگه تعارض قرار بگیره، اینها حکمش چی میشه، اینها رو مرحوم آخوند بیان میکنن. این چند خط عبارت رو دوستان توجه کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم مرحوم فاضل تونی دو تا شرط دیگه برای جریان براءت قرار داده. یک شرطش رو بیان کردیم و اون شرطش این بود که براءت در جایی جاری میشه که رفع حکم باشه و براءت نمیتونه از یک ناحیه تکلیف رو برداره اما از ناحیه دیگر بخواد تکلیف و حکم رو ثابت بکنه. اصلا براءت حکم رو نمیتونه ثابت بکنه. مرحوم آخوند فرمودن که براءت میتونه موضوع برای اثبات حکم باشه اگر اون حکم متفرع بر براءت ظاهری و رفع ظاهری باشه، یعنی رفع تکلیف ظاهری میتونه موضوع برای اثبات حکم دیگه قرار بگیره، مثل اینکه مثلا رفع قصاص بشه ظاهرا دیه ثابت بشه، رفع صوم بشه ظاهرا، خب کسی که مثلا نمیدونه حرام صوم روزه گرفتن براش یا نه، رفع تکلیف بکنه، از اون طرف مثلا کفاره ثابت بشه. اگر اون کفاره و اون دیه متفرع بر موضوع ظاهری باشن میتونه احراز موضوع بکنه، اما اگر متفرع بر موضوع واقعی و رفع تکلیف واقعی باشن نه، براءت رفع تکلیف واقعی نمی کنه. این رو خدمت دوستان ما مطرح کردیم. میفرماید اما شرط دومی که فاضل تونی قرار داده، اون شرط دومش این هست که جریان براءت موجب ضرر به غیر نشه، یعنی شما بیایید رفع تکلیف از خودت بکنی اما ضرر به دیگری بخوای وارد بکنی. مرحوم آخوند میفرماید اصل این که این رو اصلا شرط قرار بدی درست نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه قاعده لا ضرر خب دلیل اجتهادیه، تا زمانی که دلیل اجتهادی باشه اصلا نوبت به اصل نمیرسه، اصلا مقتضی نداره. نه اینکه بخواد شما بیایید حرف از شرطیت بزنید بگید شرط جریان براءت اینه. توجه فرمودید. میفرماید و اما اعتبار و اما اینکه شما شرط دونستید ان لا یکون، اینکه جریان براءت موجب برای ضرر نباشه، لا یکون یعنی نباشه، موجب اند ضرر یعنی جریان براءت موجب ضرر به غیر نشه، فاضلتونی این مطلب رو فرمودن، موجب ضرر نشه. مرحوم آخون می فرماید فکل مقامن، هر موردی که تعمه جاری می شود قاعده نفی ضرر، خب مواردی هست که جاری نمی شه، مثلا من نمی دونم شربتتون حرامه یا نه، خب براءت جاری می کنم، اینجا که اصلا ربطی به قاعده لا ضرر نداری که، توجه فرمودید، اینجا من می خوام رفع تکلیف بکنم، ربطی به قاعده لا ضرر نداره. هر مقامی که تعمه، یعنی در هر مقامی و هر موردی و هر مسئله‌ای که بخواد رفع تکلیف بکنه ضرر به غیر وارد بشه، این مقام، این موارد، مواردی که مواجه با ضرر به غیر بشه. میفرماید فکل مقام، هر موردی، هر مسئله‌ای که تعمه، یعنی جاری میشود در اون مورد قاعده نفی ضرر، و این لم یکن مجال فیه اصالت البراءه، بله اگرچه در اونجا مجالی در اون مقام فیه به اون مقام برمیگرده، در اون مقام مجالی برای اصل براءت نیست، برای جریان براءت نیست، اونجا براءت جریان نداره. اونجا هم براءت جریان نداره. کدوم موارد؟ اون مواردی که قاعده لا ضرر در او باشه. در اون مواردی که قاعده در صورتی جریان پیدا میکنه براءت که مواجهه با ضرر نشه. این حرف فاضل تونی. خب مرحوم آخوند میفرماید که فکل مقام تعمه قاعده نفی ضرر و این لم یکن مجال فیه لاصالت البراءت کما هو حالها، چنان که حال براءت یعنی جریان براءت مع سایر القواعد الثابته به ادله الاجتهادیه، یعنی در همه ادله اجتهادی اینطور هست، یعنی اینطور نیست که خود قاعده لا ضرر خصوصیت و موضوعیت داشته باشه. این که ما میگیم که اگر دلیل اجتهادی دلیل اجتهادی باشه نوبت به اصل براءت نمیرسه، خب این درسته، چون دلیل اجتهادی باشه اصلا موضوع براءت که شک از بین میره، موضوع براءت شکه، موضوع اصول عملی اصلا شکه. حالا اینکه اد اماره بر اصول عملیه حکومت داره یا ورود داره بین مرحوم آخون و بقیه اختلافه. مرحوم شیخ میفرماد حکومت داره، مرحوم آخون میفرماد مثلا ورود داره در بعضی موارد اصول عملیه. خب این که میفرماید ورود داره یا حکومت داره معناش این استش که اصلا موضوع در وقتی که دلیل اجتهادی باشه اصلا موضوعی برای براءت نمیمونه. رفعاً امتی ما لا یعلمون، یعنی موضوع شک. در خود استصحاب میگه لا تنقض الیقینه بالشک، ولی وقتی مواجه میشه با دلیل اجتهادی اصلا شک از بین میره. وقتی موضوع از بین رفت دیگه براءت هم از بین میره. پس این موضوعیت نداره که شما فقط بگید که اگر براءت مواجه با دلیل اجتهادی بشه در این صورت براءت جریان نداره. شما باید عنوانتون این میبود که براءت در صورتی که مواجه با دلیل اجتهادی بشه جریان نداره، جریان نداره. میفرماید بله کما هو حال براءت از سایر القواعد ثابته به ادله اجتهادیه، مثل قاعده مثلا یک سوق مسلمین، خبر واحد اگر خبر واحد دلالت بر مطلبی کرد، دلالت بر تکلیف کرد، وقتی که خبر واحد مثلا فرض کن دلالت بکنه شربت تون حرامه، که شما دیگه براءت نمیتونید جاری بکنید. الا انه حقیقتا لا یبقى لها موردون، الا اینکه با وجود دلیل اجتهادی که گفتیم نوبت به براءت نمیرسه، انه حقیقتا لا یبقى به این معناست که حقیقتا لا یبقى له موردون، اصلا اینجا موردی برای براءت باقی نمیمونه، اصلا موضوعیت نداره، شکش از بین میره. نه اینکه به معنای اینکه شرط هست، آخه عنوان شرط کردن به این معنا یعنی براءت جاری میشه، با وجود دلیل اجتهادی اصلا براءت جاری نمیشه. ببینید شما وقتی میگه یک علت، علت رو میگن مقتضی، شرط عدم المانع تا بتونه جریان پیدا بکنه. اگر براءت بخواد جریان پیدا بکنه مقتضی هست، شرط هم هست، عدم المانع هم باید باشه. خب اینی که شما الان دارید میگید این به عنوان مانعیته، تازه به عنوان شرطیت هم نیست، یعنی در واقع مانع میشه برای جریان براءت. ها شما یعنی در واقع این رو باید بگید، در حالی که این هم درست نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه با آمدن دلیل اجتهادی اصلا مقتضی برای جریان براءت نیست، نه اینکه مقتضی هست شرطش اینه که باید این شرط تحقق پیدا کنه تا براءت بتونه جریان پیدا بکنه. میفرماد الا انه حقیقتا لا یبقى لها برای براءت موردون، بداهتا ان دلیل اجتهادی یکون بیانن، دلیل اجتهادی که آمد میشه بیان. البته این نسبت به براءت عقلیه، براءت عقلیه خب قبح عقاب بلا بیانه، دلیل اجتهادی که آمد میشه بیان. و موجبن للعلم به تکلیف، ولو ظاهرا علم به تکلیف پیدا میکنه، بلو اینکه علم به تکلیف ظاهری پیدا میکنه، یعنی وقتی که اماره آمد علم پیدا میکنه، اما علم ظاهری پیدا میکنه، یعنی مکلف میدونه که حکم ظاهریش اینه، علم داره که حکم ظاهریش اینه. وقتی که علم داره موضوع شک براءت هست دیگه از بین میره. بله فان کان، حالا نتیجه میگیریم، فان کان المراد من الاشتراط ذلک، اگر مراد شما از اشتراط این که گفتید براءت در جایی جاری میشود که مواجهه با قاعده لا ضرر نشه یا مواجهه ضرر به غیر نشه، اگر مرادتون این هست، فلا بد من اشتراط ان لا یکون علی خلافها دلیل اجتهادی، پس شما باید اینجوری شرط بکنید که ان لا یکون علی خلافها دلیل اجتهادی، این که بر خلاف براءت اصلا دلیل اجتهادی نباید باشه، یعنی خود قاعده لا ضرر اصلا موضوعیت نداره. نه اینکه قاعده لا ضرر نباید باشه تا اینکه براءت جاری بشه، بلکه اصلا دلیل اجتهادی نباید باشه تا اینکه بتونه جریان پیدا کنه. شرط رو برید رو خصوص دلیل اجتهادی، رو قاعده لا ضرر، در حالی که شرط رو باید می‌بردید رو دلیل اجتهادی، می‌گفتید دلیل اجتهادی نباید باشه. که گفتم من اصطلاح اصلا در اینجا البته محل بحثه، این بحث رو خوب توجه بفرمایید، این که اصلا با وجود براءت مقتضی برای با وجود دلیل اجتهادی مقتضی برای براءت باقی نمیمونه، یا اینکه شرطش هست یا دلیل اجتهادی به عنوان مانع مطرحه، اینها بحثه. ایشون که عنوان شرطیت رو آورده که شرطه، خب نه، دلیل اجتهادی اصلا مانع جریانه. توجه فرمودید، این یه احتمال داره که اصلا بگیم که دلیل اجتهادی وقتی که اومد اصلا مقتضی برای جریان اصول باقی نمیمونه، نه اینکه مقتضی داره ولی مانع داره. یا اینکه مثل فاضل تونی بیان بگیم که شرطش اینه که دلیل اجتهادی، خیلی خوب ما میگیم اصلا مقتضی داره اما شرطش اینه که اگه بخواد این مقتضی فعلیت پیدا بکنه، جریان پیدا بکنه، باید حتما در قاعده لا ضرر نباشه. میگیم اینم اشکال داره. شما چرا شما رفتید خصوص قاعده لا ضرر رو انگوش گذاشتید؟ اگر بنا باشه که نباشه تا برای جریان پیدا بکنه، بعد شما اینجوری شرط میکردید که دلیل اجتهادی اصلا وجود نداشته باشه، نه اینکه خصوص فقط قاعده لا ضرر. فلابد من اشتراط، شما باید اینجوری شرط میکردید. مرحوم آخون میگه شما باید اینجوری شرط میکردید، فلابد من اشتراط ان لا یکون علی خلافها دلیل اجتهادی، نه اینکه خود قاعده لا ضرر بخواد موضوعیت داشته باشه. لا خصوص قاعده ضرر. فتدبر والحمدلله علی کل حاله. خب این تا به اینجا. خب دیدید که فاضل تونی دو تا شرط گذاشتم. یک شرط اینه که فرمودن براءت در جایی جاری میشه که اثبات تکلیف نکنه، که گفتیم میتونه موضوع برای اثبات تکلیف باشه مرحوم آخون، اما موضوع ظاهری، احراز موضوع میتونه بکنه اگر اون حکم متفرع بر یک رفع تکلیف ظاهری باشه. دومم که ایشون شرط گذاشتن جریان براءت در جایی هست که مواجهه با ضرر به غیر نشه. مرحوم آخون میفرماید هر جایی که بگیم که قاعد براءت بخواد جاری بشه و در اون مقام مواجه شده با قاعده لا ضرر، بله نوبت به این نمیرسه، نوبت به براءت نمیرسه. حالا یا مقتضی نداره، یا شرطشو نداره، یا اینکه مانع به عنوان مانعیت مطرحه. اما صحبت اینه که شما نباید بیاید بگی که مواجهه با ضرر نشه، چون ضرر موضوعیت نداره. باید بگید که چون قاعده لا ضرر بدون دلیل اجتهادی، باید شما اینجوری مطرح میکردید شرط را که هر جا که بخواد براءت جریان پیدا بکنه در اونجا دلیل اجتهادی نباید باشه. اگر دلیل اجتهادی بود، حالا اون دلیل اجتهادی حکومت داره یا ورود داره یا تخصیص میزنه، بعضی اومدن اصلا قالب تخصیص زدن، تخصیص شدن، توجه فرمودی، اینها همش صحبت از اینه که آیا مقتضی داره یا نه، آیا شرط داره یا نه، آیا اگه دلیل اجتهادی اومد به عنوان مانع مطرح میشه یا نه. بعد مرحوم آخوند میفرماد حالا که صحبت از ضرر شد، که فاضل تونی رحمت الله علیه فرمودن که باید براءت اگر میخواد جریان پیدا بکنه باید ضرر به غیر نشه، این مراد از ضرر چی هست و مدرک این ضرر چی هست، و شروع میکنه در مورد قاعده لا ضرر. خب بحث ما هست، مرتبط به این بحث هست، اگرچه مرحوم آخون اینجا داره یه بحث فقهی رو داره شروع میکنه، توجه فرمودید، یعنی خارج از این بحث اصوله، ولی خب مفیده، خیلی مطلب داره، خیلی خدمت شما کنم مطالبی داره که این مطالب رو میگیم در چند تا جلسه برای دوستان میگیم و میبینید که بسیار مطلب بسیار مهمیه. مرحوم آخون میفرماید ثم انه لا بأس بصرف الكلام، کلام رو ببریم کجا؟ الا بیان قاعده ضرر و ضرار، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، الا نحو الاختصار و توضیح و مدرکها، این که مدرکش خب ببینیم چی، آیا مدرک اصلا این سندش درسته یا نه، و شرح و مفادها، که این قاعده لا ضرر که میگه لا ضرر ولا ضرار این چی میشه، اصلا متنش چیه، چه معنایی رو میخواد دلالت بکنه، چه مفهومی رو داره، و ایضاح و نسبتها مع ادله المثبته احکام ثابته للموضوعات و عناوینها الاولیه. اصلا ببینیم این قاعده لا ضرر نسبت به اون احکام اولیه و عناوین اولیه، ما دو نوع احکام داریم، یه احکام اولیه داریم و عناوین اولیه داریم، یه احکام ثانویه داریم. احکام اولیه اون احکامی است که میاد رو موضوع قرار میگیره بدون اینکه عارضه‌ای داشته باشه، عارضه مثلا حرج، مثل ضرر، توجه فرمودید، مثلا فرض کنید که کسی که میتونه متمکن قدرت داره نماز بخونه، و نماز میخونه، ایستاده هم نماز میخونه، کسی قدرت داره روزه بگیره روزه هم میگیره، اون احکامی که اولا و به ذات، خوب دقت کن دوستان، اون احکامی که اولا و به ذات روی موضوع قرار گرفتن اونا میگن احکام اولیه، مثلا اقیم الصلاة، مثلا در رابطه با حج، در رابطه با صوم، کتب علیکم الصیام، این احکام اولیه است. یعنی بدون عارض شدن عارضی و چیزی بخواد عارض بشه، مثل حرج، مثل ضرر، مثل اضطرار، توجه فرمایید، مثل اکراه، بدون اینکه اینها عارض بشه اونو میگن احکام اولیه. احکام ثانویه به اون احکامی گفته میشود که روی موضوع قرار میگیرن اما به واسطه عارض شدن یه عارضه. مثل چی عارضه؟ مثل مثلا ضرر، مثلا عسر و حرج، مثل اکراه، توجه فرمایید، مثل اضطرار. اینا اگر عارض شدن اینها چی میشه؟ من مثالشو براتون بزنم. حکم اولیه ما، اون حکم اولیه ما در رابطه با نماز این است که نماز رو باید با طهارت بخونیم، یعنی باید با وضو بخونیم، لا صلاة الا بطهوره. اما اگر کسی براش حرج شد، کسی برای ضرر شد، این حکم ثانوی نسبتش با اون حکم اولی که میگه نماز رو با طهارت بخون نسبتش چیه؟ آیا اون حکم اولی رو ما بگیریم، حکم ثانوی رو بگیریم؟ یعنی اگر نماز حکم اولیه ما که نماز با طهارت هست مواجهه با لا ضرر شد چه کار بکنیم؟ آیا اینجا مکلف باید بره تیمم بکنه که فقها میگن باید بره تیمم بکنه دیگه؟ حالا این نسبتش چیه؟ آیا این احکام ثانوی اون احکام اولیه رو تخصیص میزنن یا حاکمن یا ورود دارن؟ این مطالب رو مرحوم آخوند خدمت شما عرض بکنم که میگه باید بیان بشه. میفرماید و شرح و مفادها و ایضاح و نسبتها، نسبت این قاعده لا ضرر با ادله‌ای که مثبته هست بر احکام ثابته لموضوعات، اون احکامی که ثابت هست برای موضوعات، یعنی اولا و به ذات ثابت برای موضوعات، اونم به عناوین حل اولیه، یعنی اولا و به ذات اومده روی این موضوع قرار گرفته، مثل صلات با طهارت که از بیرون برای دوستان توضیح دادم. توجه فرمودید، انسان وقتی میخواد نماز بخونه حکم اولیه اون که نماز رو باید ایستاده بخونه. حالا اگر کسی مریض شد نمیتونه ایستاده نماز بخونه، خب حکمش چیه؟ ببین اون حکم ثانوی میشه. حکم اولی نماز ایستاده است، باید با قیام باشه. اما اگر ضرر وارد شد، اگر حرج شد، آیا این نشسته نماز بخونه؟ آیا اون حکم ثانوی نسبتش با این حکم اولی چیه؟ اینها رو داره بیان میکنه. و ایضاح و نسبتها، و ایضاح نسبت این قاعده، یعنی قاعده لا ضرر، ما ادله‌ای که مثبت هست، این که میگه نسبتها، ببینیم نسبت اینها چی هست. توجه فرمودید چه نسبتی دارن؟ تخصیص میزنه یا این که حکومت یا ورود داره؟ چه نسبتی رو در اینجا دارن؟ میفرماید که به ایضاح و نسبت این قاعده ضرر، ما ادله‌ای که در واقع ادله‌ای که مثبت است بر احکامی که ثابت است برای موضوع به عناوین حل اولیه، حتی نسبت اینها با خودشون، یعنی قاعده لا ضرر با قاعده لا حرج چطور؟ چون هر دو حکم ثانویه، هر دو حکم ثانویه. اگر انسان مثلا مواجه بشه با اینکه انجام بده ضرره، انجام نده حرجه، ببین انجام بده ضرره، انجام نده حرج، خب اگه با هم مواجه شدن چه کار بکنه؟ کدوم یکی از اینها مقدمن؟ توجه، خود لا ضرر با لا ضرر، اینا رو براتون مفصلا بیان میکنم اما علل اجمال میخوام خدمتتون عرض بکنم. مثلا فرض بفرمایید که اگر انسان توی بیابان، خب از شدت گرسنگی مثلا فرض کنید که حرجی شده، باید بخوره، خب این غذا فاسد هم هست، اگر بخوره ضرر هم داره. ببین نخوره حرجه، بخوره ضرره. قاعده لا ضرر میگه نخور، قاعده لا حرج میگه بابا بخور. خب اینها اگر با هم تعارض کردن کدوم یکی بر اینها مقدمه؟ این میشه نسبتشون. نسبت حکم ثانوی با حکم اولی چیه که این قسمت اول بود؟ یعنی قاعده لا ضرر، قاعده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این قواعدی که هستن، قواعد ثانویه، اینا نسبتشون با اون حکم اولی چیه؟ با اون صلات با طهارت چیه؟ توجه فرمودید، با اون حکم اولی چیه؟ صلات قیام اگر یک موقع بود باید قائما بخونه، اون حکم اولیه، اگر نتونست بخونه این لا ضرر چی میگه؟ مقدمه. اگر مقدمه نسبتش چیه؟ تخصیص میزنه، حکومت، ورود. توجه فرمودید.
حالا نسبت بین قاعده ثانویه با قاعده ثانویه چیه؟ دو تا قاعده ثانویه با هم تعارض کردن، با هم تنافی داشتن، مثلا همین مثالی که خدمتتون عرض کردم. یا اصلا قاعده ضرر با قاعده لازضرر اصلا با هم تعارض بکنن. من اگر مثلا فرض بفرمایید حالا یک خانومی مثلا اگر مثلا فرض ما حملی داشته باشه، این خانم از یک طرف اگر سقط نکنه برای خودش ضرر داره، خب سقط بکنه برای اون بچه ضرر داره، برای اونم ضرره. یا اصلا نه سقط بکنه، قرص میخواد بخوره، قرص نخوره برای خودش ضرر داره، قرص بخوره برای اون بچه ضرر داره. خب ضرر اون مقدمه یا ضرر بچه؟ اینا احکام خیلی مهمی است، اینا رو باید دوستان دنبال بکنن و اینا رو باید بحث بکنن. میفرماید که بله، و ایضاح نسبت ها من ادلت المثبته لاحکام ثابته للموضوع به عناوین هل اولیه. ببین نسبت حکم اولی با حکم ثانوی چیه؟ اول ثانویه، اصلا نسبت حکم ثانوی با ثانوی چیه؟ این مثالایی که خدمتتون عرض کردم. و ان کانت اجنبیان مقاصد رساله، چون بخاطر اینکه اینها قواعد فقهیه ان، اصلا ربطی به اصول نداره، اینا در فقه باید بحث بشن، ولی خب مهمه. میفرماید اجابتا به التماس بعض الاحبه، بعضی از شاگردا ازشون خواستن، فاقول و بهی استعین و انه قد استدل علیها به اخبار کثیره، استدلال شده بر این قاعده به اخبار کثیره. اخبار زیادی در مورد قاعده لا ضرر داره، اما معروف و مشهور این قاعده همون جریان ثمرت ابن جندب هست، که در اون جریان ثمرت ابن جندب، خب در اونجا داره دیگه، در اونجا این قضیه رو داره که یکی از صحابی بود که من خلاصه میگم چون متن روایت روشنه، فقط میخوام روایت رو بخونیم و بعد هم وارد بحث بشیم. صحابی بود و این اومد پیش نبی اکرم و از ثمرت بن جندب شکایت کرد، گویا اینکه ثمرت بن جندب منزلی بوده یا باقی بوده به این فرد صحابی فروخته، و وقتی که فروخته یک درخت درون این خانه بوده، این درخت رو گفته من نمیفروشم، درخت رو برای خودم نگه میدارم. حالا مرض داشته دیگه، کسی که توفیق نداره، کسی که اینگونه شیطان بخواد وسوسش بکنه. و صحابی بعد این درختی که داشت هر چنگاری چند وقتی میرفت، مثلا فرض کن وارد خانه این صحابی میشد، به هوای اینکه این درخت من درون این منزل هست، خب صحابی هم میگفت من خب همسرم درون این خانه هست، زن و بچه درون این خانه هست، شما که سر زده میاد اینها خب تو اذیت حرج.
گویا عزیزان صوت ما آنلاین پخش نمیشه و قطع شده و امروز یه مقدار این خلاصه تصویر اینها ما رو اذیت کرد. باشه، بقیه بحث برای فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.